نشست حضور خواهد داشت رد کردند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و مجله فرهنگی آزادی، خوشحالیم که در خدمت هستیم و من فیض الله قرداش برنامه این هفته مجله آزادی را که برای شما تهیه کردم تقدیم می کنم. در این شماره این مطالب را داریم: سخن هفته در مورد دو دشنام مخالفین در انتخابات، داستانی با عنوان رسوایی تقلب، جالب ها در رسانه ها، مرثیه بخشی از ژانر شعر، یک بحث ادبی، بحث روانی خود انگیزی و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از رویا معدومی.
یک شنبه گذشته کار مرمت و بازسازی مجمعه مصلی هرات با حمایت مالی شورای امنیت ملی کشور آغاز شد. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت بر اساس پیشنهاد رهبری هرات، شورای امنیت ملی 10 میلیون افغانی غرض بازسازی منارها و مجمعه مصلی هرات اختصاص داد و افزود در 20 سال گذشته چنین توجهی به مجمعه مصلی هرات نشده بود و به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، طرح بازسازی مجمعه مصلی شامل زیباسازی مقبره گوهرشاد، ترمیم و تحکیم کاشی‌های منارها، دیوار احاطه باغ گوهرشاد است. در مراسم آغاز کار بازسازی مجمعه مصلی که جمعی از فرهنگیان حضور داشتند، عبدالقیوم رحیمی والی هرات کوشش و تلاش کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ و فرهنگیان را نیز ارج نهاد. سالمشاه ابراهیمی معاون شورای امنیت ملی کشور از تحقق وعده مشاور شورای امنیت ملی ابراز خرسندی کرد و از روند حمایت از بازسازی بناهای تاریخی هرات اطمینان داد. سه‌شنبه گذشته تئاتر تحت عنوان صلح برای همه در سالن کنفرانس‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز به نمایش گذاشته شد. با گزارش آژانس باختر، این تئاتر توسط هنرمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ اجرا شد و والی نیمروز بیان آرمان صلح را در قالب هنر شاهکار حماسه‌های کشور دانست و نقش‌آفرینی هنرمندان تئاتر آن ولایت را در این بخش قابل قدر خواند. رئیس اطلاعات و فرهنگ نیمروز گفت: جنگ پدیده است که برای مردم ما بدبختی آورده است. باز هم از ولایت نیمروز. ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز بیش از 100 اثر باستانی را دیروز از فروشگاه‌های مرکز آن ولایت جمع‌آوری کرد که این آثار به گونه غیر قانونی به فروش می‌رسید. غلام نبی حسن، رئیس اطلاعات و فرهنگ نیمروز، به آژانس باختر گفت که به همکاری ریاست امنیت ملی، قماندانی امنیه و سارنواله، یک تعداد از آثار تاریخی و باستانی را که به صورت غیر قانونی در انتیک فروشی‌های شهر زرنج خرید و فروش می‌شد، جمع‌آوری کردند و یفزود این آثار به زودی ثبت و راجستر ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز می شود. یک تعداد این انتیک فروشان در شهر زرنج با جمع‌آوری آثار تاریخی و باستانی از دکانهایشان مخالفت کرده و می گویند که آثار جمع‌آوری شده قدیمی نیست و جزء از وسایل انتیک به حساب می آید. شمار دیگر از دکانداران نیز می گویند که این آثار سرمایه چند ساله آنهاست و دولت نباید در جمع‌آوری عتیقه از دکانهای آنان اقدام می کرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ می گوید که قانون اساسی و قانون حفظ آثار باستانی به ما اجازه داده است تا از خرید و فروش آثار تاریخی به صورت غیر قانونی جلوگیری کنیم. این آثار سرمایه ملی و هویت ماست و باید ثبت و راجستر دولت باشد. هیچ کس نمی تواند آن را به صورت قاچاق خرید و فروش کند. شنبه گذشته دو تندیسیا مجسمه در کاپیسا در اثر کاوش باستانشناسان به دست آمد. رستم رستمزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ کاپیسا به آژانس باختر گفت که این تندیس ها در منطقه خمزرگر حصه اول کوهستان به دست آمد. این در حال است که سه ماه به این سو حفریات در این منطقه از سوی معینیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز شده است. باستانشناسان می گویند که این مجسمه های شیر به درازای 130 سانتی متر از زمان کنشکا است. زیر 400 سال قبل از میلاد کاپیسا مرکز فرهنگی دوران کنشکا بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در صفحه یکی از دوستان با نام استاد حمیدی چند جمله کوتاه خواندم که سخت بر من اثر گذاشت. بران شدم که تبصره‌ای در آن داشته باشم. با این جملات آن نوشته چنین بود: عمر این انتخابات و کمپاین ها فقط چند روز است و مثل گذشته ها می گذرد، اما قرار است ما و شما و نسل های ما قرن ها در کنار یکدیگر زندگی کنیم. انسان عاقل باشیم، مبارزه کنیم، رقابت کنیم، اما چیزی نگوییم که دلهای ما از یکدیگر چرکین و هوای خانه مشترک ما سنگین شود. به به، چه جملاتی! در حقیقت که این استاد راست گفتند. من میدانم که این استاد با مرور هر روزی خود در صفحات مجازی و اجتماعی و از دیدن و خواندن نوشته های شماری از کمپینران در انتخابات جاری ریاست جمهوری خیلی به سطوع آمدن و تحمل آن چرندیات و دو دشنام ها را نتوانسته و برای این گمراهان بی سر و پا در یک چوکات رنگی چون عصای برکور با حروف درشت مطلب بالا را نوشتن. فیسبوک هم عجب سایتی است که شماری با کاربردان هر آنچه که از منفی بافی آموختن در این صفحه دلخالی می کنن. در خردی شنیده بودم پهلوان کمزور سر و صدا می کند و بر مغلوبیتش قانی نمی شود، و یا در مسابقات آدم کمزور سر و صدا بلند می کند و صدایش از تواناییش بیشتر است، و یا کسی در بحث منطقی مغلوب بیاید به دو دشنام می گذرد و ده ها گفته های سودمند ناشی از تجربه و کار آزمودگی. اما در چند انتخاباتی که در کشور ما گذشت، من به این سخنان 100% گواه شدم که نمیدانم نالش قبل از مریضی و یا آب نادیده موزه از پا کشیدن و قضاوت های قبل از وقت چه نتیجه ای دارد. در این ملک جنگ زده و نادار و کشوری زخمی وارد کردن ضربات دیگر از انصاف هست؟ هر روز ده ها تن را در جنگ و انفجار و انتحار بی هدف و ناشی از اختلافات و تحریکات بیگانه از دست می دهیم، و اما این وضعیت ناشی از انتخابات در آبرو ریزی یک دیگر و تأثیرات روانی آن کمتر از جنگ نیست. پس چه الزامی دارد و چرا ما خود متوجه نیستیم و فکر می کنیم که آب را خط کنیم ماهی بیشتری خواهیم گرفت، و از این بیخبر که در این شکارگاهی به جای ماهی مارهای زهرآگین هم در تور ما می آیند که خطرات زهر پراگنیشان دور از امکان نیست. نمی دانم خوشخلقی با دیانت نیک بودن، حس تعاون و همزیستی مسالمت آمیز و ارائه منطق را چرا از ما گرفتن؟ چرا ما جانبدار اختلاف هستیم تا اتفاق؟ چرا بی منطقی را بر می گزینیم تا منطق؟ چرا از کشورهای تقلید نمی کنیم که دهها قوم، زبان و دین و مذهب زیر یک چتر و زیر یک بیرق می زین و ما نمی توانیم؟ چرا از انتخابات های گذشته برای بهترسازی انتخابات جاری پند نمی گیریم؟ همه می دانند که از این اختلافات ما که ها بهرمند می شوند، اما باز هم از خر جهل خود پایین آمده و از خط قرمزی که کشیده ایم یک میلیمتر هم به عقب بر نمی گردیم. در حالی که در سایر کشورها مردمان خوب را خوب می گویند و اما بد را ناسزا نمی گویند و به اصلاحش می پردازند، شایسته را برمی گزینند و ناشایست را رأی نمی دهند و به برنده تن در می دهند و اما به بازنده نمی خندند. نمی دانیم اگر مقایسه هم کنیم ما کدام دانش عالی و برتریت علمی هم با آنها نداریم که از کار مفید ایشان تقلید نکنیم. و در آخرین تحلیل خوب می دانیم و چنین کارها باعث بربادی کشور و سبب پسمانی ما نیز می گردد. لذا انسان متحیر می شود، نه ما پابند دموکراسی هستیم نه پابند هدایات دینی و مذهبی. در هیچ یک آنها این نوع کارهای منفی جایگاهی ندارد. نمی دانیم چه چیز می تواند ما را هدایت کند تا از این تخریب یک دیگر دست بکشیم و در خوشخلقی و منطق با همی زندگی کنیم. بیایید آن چند بیت مولانای بزرگ را عملی کنیم که گفتند: عشق را بی معرفت معنی مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن، خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن، ای که از لرزیدن دل آگهی، هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
یک ماه می شود که یک کلمه، آن هم تقلب، با تکرار خود از رسانه ها و از زبان افراد مختلف ذهن نشین مردم افغانستان شده و هر یک از ستادهای انتخاباتی کاندید ریاست جمهوری افغانستان با صدای بلند این کلمه را با آب و تاب و آهنگهای مختلف تلفظ می کنند که تقلب نمی شد تیم ما برنده بود. و این کلمه چنان سنگین وزن بوده که به مشکل می شود به بحث آن رسید و آن را تجزیه و تحلیل کرد که تقلب کار کدام جانب قضیه است و مقصر اصلی کیا هند. خیر، کار ما ماسوا از گزافگویی به آن مسئله است. گوش می دهیم به این داستان با عنوان تقلب نابینا که به نظرم برگرفته از حکایت هایی از متون کهن شرق است. می گویند در زمانهای قدیم یک دهاتی خواست زنش را برای دید و وادید اقربا به شهر ببرد. بدین منظور مستنگ مرکب راهواری را بربست و آماده سواری ساخت. آواز داد: زن، مرکب آماده است، اگر به خود رسیده باشی ناوقت نشده حرکت کنیم. بی منزل آماده شد و لحظه بعد مرد دهاتی در عقب و زن سوار بر مرکب روانه شهر شدند. از قضا در راه مرد کوری در لب سرک ایستاده بود تا کسی دست او را گرفته او را همراه با خود به شهر ببرد. مرد نابینا زمانی که صدای قدمهای مرکب و مرد دهاتی را شنید با صدای بلند آواز داد: آهای رهروانی که به سوی شهر می روید، من از دو چشم کور هستم، ثوابتان می شود مرا نیز با خود ببرید. در همین حال زن مرد دهاتی به شوهرش گفت: او بال می شود، کور بوده من جوان هستم، پیاده هم می توانم راه بروم. اگر این مرد نابینا را سوار بر مرکب نماییم و خود پیاده رویم چه مشکل پیش می آید؟ شوهرش گفت: او زن، ساده نشو، با کدام جنجال گرفتار می شویم؟ اما زن اصرار می کرد و می گفت: از این مردی که از دو چشم کور باشد چه جنجالی آید حال ما خواهد شد؟ خلاصه با اصرار مکرر زن، مرد نابینا را سوار برخر نمودند و زن و شوهر هر دو از عقب با پای پیاده روان شدند. هی میدان و تی میدان، زمانی که هر سه به شهر رسیدند، زن و شوهر به مرد نابینا گفتند: برادر، به شهر رسیدیم، حالا از خر پیاده شوید، ما به سوی دیگر می رویم. اما مرد نابینا در حالی که هیچ اراده پایین شدن از مرکب را نداشت با صدای بلند گفت: های مردم، به دادم برسید، به من کمک کنید. این مرد ظالم می خواهد هم زن و هم مرکب مرا به زور از من بگیرد. من از دو چشم کور هستم، توان مقابله با این مرد را ندارم. چند نفسی نگذشته بود که مردم روی بازار جمع شدن و هر یک به مذمت مرد دهاتی پرداختن که چه انسانهای ظالم و خدا ناترس پیدا شدن. زمانه آخر شده است، در روز روشن به مال و عیال یک مرد کور ادعای مالکیت دارن. سر و صداها تا زمانی اوج گرفت که اساس یا سربازان امنیت شهر داخل ماجرا شدن و اما حل معما نتوانستند و ناگزیر هر سه را با مرکب نزد قاضی شهر بردن. در مسیر را هر قدر مرد دهاتی به آدم نابینا می گفت: ای ناانصاف، ما با تو نیکی کردیم، خود با پای پیاده و تو را سواره به شهر آوردیم، آیا تو ترسی از خدا نداری؟ اما این سخنان اصلا به گوش مرد نابینا نرفت تا اینکه موقع تحقیق فرا رسید و هر کدام ادعای خود را به قاضی ابراز نمودند. و اما کور با استفاده از معلولیت خود چنان به تضرع نشست که قاضی در قضاوت خود متردد شد و تحقیق را به روز دیگر موکول نمود و در همین اثنا امر کرد که هر سه را در سه اتاق جداگانه توقیف نمایند. شب فرا رسید. قاضی که در ارزیابی قضیه مشکوک شده بود، اولا از عقب دروازه اتاقی که زن توقیف بود گوش فرا داد که زن با گریه و زاری نزد خود می گفت: خداوندا، از تو مدد می خواهم، به این کور دروغگو انصاف بده و مرا و مرکبم را از او نجات ده. و از عقب دروازه مرد دیاتیم همچو عذر و زاری به گوش می رسید و می گفت: خدایا، دعایم را مستجاب نما، زنم و اولاغم را از شر این شیطان کور نجات بده. و اما زمانی که قاضی به عقب دروازه شخص نابینا گوش فراداد، این جملات را شنید که می گفت: یک بار اگر این تقلب کاری بیفتد، یا زن را صاحب می شوم یا مرکب را. در این هفته سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی و دومی از سایت انرژی مثبت با عناوین ابتکار مستر بین و پنجال عقاب، و یک جالب دیگر چاپلوسی به شاه عباس صفوی عنوان دارد. نخست ابتکار مستر بین. پدرش کشاورز بود، به پوهنتون اکسفورد قبول شد، به بازیگری علاقه داشت و عضو گروهی کمدی پوهنتون شد، ولی لکنت زبانش باعث می شد با او نقش ندهند. یک روز فهمید وقتی نقش شخص دیگری را بازی می کند لکنتش برطرف می شود. ولی باز به او بازی نمی دادن چون صورت سینمایی و هیکل خوبی نداشت. رفت و کرکتر خودش را ساخت. مستر بین، معروفترین کرکتر کمدی دنیا. او اکنون 132 میلیون پوند ثروت دارد. فقط با تلاش و اراده خودش او ثابت کرد برای موفقیت نیازی به قیافه و هیکل و این چیزها نیست، فقط اراده و تلاش مهم است. جالب دوم، پنجال عقاب. عمر عقاب 70 سال است، ولی به 40 سال که رسید چنگالهایش بلند شده و انعطاف گرفتن تومه را دیگر ندارند. نول تیزش کند و بلند و خمیده می شود و شعبالهای کهنسال بر اثر کلفتی پر به سینه می چسبد و دیگر پرواز برایش دشوار است. آنگاه عقاب است و دوراهی، بمیرد یا دوباره متولد شود. ولی چگونه؟ عقاب به قله بلند می رود، نول خود را آنقدر بر صخره ها می کوبد تا کنده شود و منتظر می ماند تا نوکی جدید بروید. با نوک جدید تک تک چنگال هایش را از جای می کند تا چنگال نو درآید و بعد شروع به کندن پرهای کهنه می کند. این روند دردناک 150 روز طول می کشد، ولی پس از 5 ماه گویا عقاب تازه متولد می شود که می تواند 30 سال دیگر زندگی کند. نتیجه چیست؟ برای زیستن باید تغییر کرد. درد کشید، از آنچه دوست داشت گذشت، عادات و خاطرات بد را از یاد برد و دوباره متولد شد یا باید مرد. انتخاب با شماست. و جالب سوم، نقل است روزی شاه عباس صفوی رجال کشور را به ضیافت شاهانه دعوت کرد و به خدمتگاران دستور داد تا در قلیان یا قلیون یا چلمها به جای تنباکو از سرگین اسب استفاده کنند. مهمانها مشغول کشیدن قلیان شدند و دود و بوی سرگین اسب فضا را پر کرد، اما رجال از بیم ناراحتی شاه پشت سر هم بر نی قلیان یا چلم نفس عمیق زده و با احساس رضایت دودش را به هوا می دادن. گویی در عمرشان تنباکویی به آن خوبی نکشیدن. شاه رو به آنها کرده گفت: سر قلیان ها با بهترین تنباکو پر شده است که آن را حاکم همدان برایم فرستاده است. همه از تنباکو و عطر آن تعریف کرده و گفتند براستی تنباکوی بهتر از این نمی توان یافت. شاه به رئیس نگهبانان دربار که از پک و نفسهای بسیار عمیق به قلیان می زد گفت: تنباکویش چطور است؟ رئیس نگهبانان گفت: به سر اعلی حضرت قسم 50 سال است که قلیان و چلم می کشم، اما تنباکوی به این عطر و مزن ندیدم. شاه با تحقیر به آنها نگاه کرد گفت: مردشو شما را ببرد که به خاطر حفظ پست و مقام حاضرید به جای تنباکو سرگین اسب بکشید و به به او چه چه کنید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
دارم اندر دست خونین خامه ای تا که بنویسم مصیبت نامه ای، لیک می ترسم که سوزد خامم، همچنان ننوشته ماند نامم. مرگ حق است، هیچ کس از مرگ فرار کرده نمیتواند، چنانچه شاعر معاصر هموطن ما مرحوم استاد خلیل الله خلیلی در باره مرگ گفته بود: سکوت همه آرزوهاست مرگ، سکوت همه گفتگوهاست مرگ، سپهدار مرگ است و ما بندگان، به فرمانش هر یک شتابندگان، به فرمان وی جمله اوریان شویم، چو برگی خزان دیده لرزان شویم. بله، بحث ادبی این هفته ما در مورد مرثیه است و یادهانی بعد از مرگ یک فرد با کلمات پرسوز و با امثله های گوناگون و با شعرهای حزین ابراز می شود تا خاطر بازمانده ها تسکین یابد و این رواج از گذشته های دور دور رایج است. گفتیم مرثیه که در ادبیات جهان به خصوص در ادبیات دری و فارسی جایگاه به خصوص خود را دارد. قدامه ابن جعفر در کتاب نقد شعر تحت تأثیر تعالیم ارسطو منشأ موضوعات شعری را مد و هجو می داند. وی مرثیه را نوعی مدیحه می شمارد و فرقی میان آن دو قائل نیست. نوع مرثیه از انواع ادبی کهنی است که از دیر باز در ادبیات ملت‌های گوناگون همچون اعراب و یونانیان در مفهوم سوگ بر عزیزان از دست رفته و گذرا بودن عمر به کار رفته است و از این نظر می توان گفت که مرثیه یک نوع ادبی جهانی است که محتوای آن در ادبیات تمامی ملت‌های جهان مشترک است. مرثیه یا رسا در لغت گریستن بر مرده و بر شمردن محاسن و محامد وی است. در اصطلاح ادب مرثیه به شعری گفته می شود که شاعران در سوگ خیشاوندان و دوستان و یا پادشاهان و بزرگان دولت، علما و دانشمندان و سایرین می سرودن و بازمانده ها را به صبر و شکیبایی ترغیب می نمودند. در آثار شاعران دری زبان از قدیمی ترین از منه مراسی فراوانی وجود دارد که در سوگ فرزند، عزیزان یا ممدوی خود سرودم. این نوع شعر از زمان رودکی تا زمانه ما رواج داشته است. رودکی در رسای شهید بلخی سروده است: کاروانی شهید رفت از پیش، وان ما رفتگی رو می اندیش، از شماری دو چشم یک تن کم، و از شماری خرد هزاران بیش. مرثیه از ابتدای پیدایش شعر دری تا قرن هشتم هجری در قالب قصیده سروده می شد، اما رفته رفته شماری از مرثیه ها شکل مذهبی را به خود می گیرد. در کتاب انواع شعر فارسی دکتر منصور فسایی در مورد انواع شعر غنایی در اول از سوگنامه یا مرثیه یادآوری کرده است، از آن جمله در سوگ استاد خلیل الله خان خلیلی شاعر افغان: رفتان که آفتاب هنر را مدار بود، در روزگار نادری روزگار بود، رفتان که از شهید و سنایی و رودکی و از مولوی به ملک سخن یادگار بود. شعر دری بمرد و چو او زیر خاک خفت، چشم هنر گریست که ابری بهار بود. در تاریخ ادبیات دری و فارسی هر یک از شاعران بر اساس اندیشه و نگرش خاص خود به مرثیه سرایی پرداختند. زبان مراسی ساده است، حتی شاعران مغلق سرا نیز در مرثیه سرایی زبانی ساده دارند. مرثیه انواعی مختلف دارد که از آن میان سه نوع آن شهرت زیادی در ادبیات دارد: مرثیه رسمی، مذهبی و شخصی. مرثیه رسمی یا درباری این نوع مرثیه از طرف شعرهای درباری و مدیحه سرا در حق وزیر یا پادشاه متوفا سروده می شود و شاعر مرثیه خود را در مقابل سلات و جوایزی که دریافت می کرد می سرود و در حقیقت ادای وظیفه رسمی می کرد. شاعر همان گونه که مداحی می کرد گاهی هم به مرثیه سرایی می پرداخت. این نوع مرثیه در ادبیات فارسی نسبت به مراسی مذهبی و شخصی اندک است. و گونه مثال فرخی یکی از شعرهای دوری اول غزنوی است که در زمان سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی می زیسته و شعری سروده است در رابطه به سوگ محمود. شعر غزنوی نه همان است که من دیدم پار، چه فتاده است که امسال دگرگون شده کار. خانه ها بینم پر نوحه و پر بانگ و خروش، نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فگار. مرثیه مذهبی در میان انواع مراسی، مرثیه مذهبی از صداقت بیشتری برخوردار است و بر شنوندگان تأثیر قوی دارد. اغراق در میان ارائه های ادبی مهمترین آرایه در مرثیه مذهبی است و اوج اغراق در مراسی مذهبی عاشورایی در نزد اهل تشیع است و اکثرا در قالب ترکیب بند رایج می گردد. کمال الدین علی محتشم کاشانی که معروف ترین اثر وی 12 بند مرثیه ای است که در شرح واقعه کربلا سروده است با این مطلع: باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، باز این چه رستخیر عظیم است که زمین بی نفخ سور خواست تا عرش اعظم است. مرثیه شخصی که در عزای اقربا و دوستان سروده می شود که در ادبیات دری مرثیه میرزا اولوغ بیگ خیلی مشهور است که در سوگ فرزندش سروده است با این مطلع: وزیدی ای صبا بر هم زدی گلهای رعنا را، شکستی زان میان گل غنچه نورسته ما را. و به همین ترتیب مرثیه امروزه سرایش زیادی ندارد و آن عزاداری های با افرادی که در گذشته بوده روز تا روز رو به فراموشی است، با امید آن که کسی بی موجب از این دنیا نرود و ما مرثیهش را نخوانیم، بحث را به انتها میبریم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در بحث روانی این هفته، خودانگیزی یا کمک برای خود و تحریک استعدادها و انگیزش آنها در بسا موارد و شکوفا شدن استعدادهایی که توسط خود انسان انگیزش می‌یابد. این بحث را همکارم مرسلین ارسلا با شما در میان می‌گذارد.
خودانگیزی یعنی جهت دادن و هدایت عواطف و هیجان‌ها به سمت و سوی هدف، خیشتنداری و به تأخیر انداختن خواسته‌های نابجا و لذت‌های آنی به لذت‌های آنی است. خودانگیزی یعنی کنترل هیجان‌ها، تأخیر در ارضای خواسته‌ها و توان قرار گرفتن در یک وضعیت روانی مطلوب‌تر. تنها یک نفر می‌تواند برای موفقیت به شما کمک کند. آن فرد شما هستید. موفقیت لباسی نیست که تنها به قامت دیگران برازنده باشد. گیاهی نیست که فقط در سرزمین های دیگر بروید. باران نیست که تنها در فصل بهار ببارد. هر یک از ما در هر جا و با هر شرایطی می توانیم موفق تر و کامیاب تر باشیم و به خواسته های ارزشمند خودمان دست بیابیم. موفقیت حق هر کس است و اولین کسی که این حق را می گیرد خود فرد است. موفقیت یک سفر است، نه مقصد. سفری است که شکوفایی ما نتیجه آن است. شکوفا شدن استعدادها، خواسته ها، آرزوها و توانمندی ها هدف های این سفر هستند. وقت بهتر میسر باشد خوب کافی نیست. همه ما توانایی تاثیرگذاری در این عالم را داریم و اگر به محبت هنر شکل بخشیدن به آینده خود دست بیابیم، آنگاه توانمندتر خواهیم شد. تصور ما از این آینده بیش از آنچه در گذشته تجربه کرده ایم روی موفقیت ما اثر می گذارد. در هر لحظه از زندگی انتخاب با شماست. تردید یا اطمینان، شکست یا موفقیت، کمک گرفتن یا حمایت کردن، نرفتن یا رفتن، ماندن یا رسیدن، تماشا کردن یا بازی کردن، دیگر یا شما، مخالفت یا همراهی، تباهی یا زندگی، تردید یا قاطعیت، ضعف یا تسلط، خاموشی یا شوق، ناامیدی یا امید، استادن یا رفتن، عقب نشینی یا حمله. به خاطر داشته باشید که در هر لحظه و با هر انتخاب کل سرنوشت خودتان را رقم میزنید. موفقیت از آن کسانی است که در هر لحظه انتخاب‌های بجا و درست را به انتخاب‌های نابجا ترجیح می‌دهند. از آنجا که تا کاری را انجام ندادیم، پیش‌بینی نتیجه تقریبا غیر ممکن است. نوع انتخاب انگیزه می‌تواند در جهت‌گیری ما نسبت به نتیجه نهایی بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده باشد. یک مثال ساده، فرض کنیم که تصمیم داریم نسبت به تغییر تناسب انداممان اقدام کنیم. یک راه این است که بلافاصله به تجارب گذشته در این مورد مراجعه کنیم و با توجه به اینکه در دفعات قبل ناموفق بودیم، با انتخاب انگیزش ترس از انجام هر گونه تحرک جدید پرهیز کنیم و به بهانه های زیاد در شرایطی که هستیم بمانیم، که اغلب این مواقع هم این نیرو و ترس با بهانه های عقلانی مانی تغییر عادات رفتاری و ذهنی ما و در نتیجه سکون و بی حرکتی رفتاری در یک مقطع زندگی ما می شود. اما راه دوم این است که با انتخاب انگیزش اشتیاق و با این تصور که تناسب اندام ما چقدر در سلامتی و اعتماد به نفس و ارتباطات اجتماعی ما تأثیر گذار است، با اشتیاق هرچه تمامتر بر اساس اطلاعات به دست آمده از خود آگاهی و قبال مسئولیت آنچه که هستیم بیدرنگ و با اشتیاق فراوان دست به کار شویم. ترس باعث فرسوده شدن اعصاب و از کار افتادن اراده و در نتیجه از دست دادن سررشته زندگی می گردد. جالب این که وقت دقیق نگاه می کنیم، مهمترین دلایل شکست های ما در زندگی ترس های پنهان وجود ماست که به دست خود ما خلق شده و وجود حقیقی ندارد. و حال خودمدیریتی بخش دیگر موضوع. خودمدیریتی موضوعی است که اخیراً در ادبیات مدیریت مد نظر علمای این رشته قرار گرفته است. نقطه قوت این سبک مدیریتی خود انسان است که می خواهد مدیریت کردن را از خودش شروع و در جامعه به اوج برساند. یقیناً راز موفقیت انسان‌ها در پیچیدگی‌های هزاره سوم خودمدیریتی خواهد بود. حفظ ارزش‌ها و آزادی‌های فردی و تحصیل استقلال فردی مهمترین نتیجه است که انسان‌ها از فعالیت‌های خود انتظار دارند. خودمدیریتی مقوله‌ای است که در ایجاد قدرت افراد برای مدیریت بر رفتار و عملکردشان در حیطه فردی و سازمانی و در جهت ارتقای بهره‌وری نقش مهمی را ایفا می‌کند. می‌دانیم که یکی از شاخصه‌های معروف مدیریت بهره‌وری استفاده صحیح و مطلوب از منابع در اختیار است. این منابع شامل نیروهای انسانی، مواد، ماشین آلات، پول، روش، تکنولوژی، اطلاعات و غیره می گردد. به عبارت دیگر، خودمدیریتی از معرفت پذیری اجتماعی نشأت می گیرد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از میان ایمیل ها و نامه ها در این هفته شعر فرستاده گلاله آرزو از کابل را که از شاعر معاصر راحله یار برگزیده و به ما فرستادن می خوانیم. راحله یار تولد سال 1340 در کابل، شاعر درداشنا و دور از وطن، در حال حاضر در کشور آلمان به سر می برد. در مورد راحله یار کافی است که این جمله های دکتر اکرم عثمان داستان پرداز و فرهنگی معاصر را نقل کنیم که نوشته بود: شعرهای راحله یار که در اغلب قالب‌های کلاسیک صاحب تجربه است، آمیزه است از عشق به انسان و وطن، دفاع از موجودیت زن افغان، قصه پرغصه هجران و شکوه از سکونت در دیار غربت. با سپاس از این شنونده، این پارچه را همکارم عفیفه ثاکب نیازی می خواند.
گفتی که عاقبت غم دل چاره می شود، بی جا نگو که بند دلم پاره می شود. تلخی شاعران از این بیشتر مباد، روزی که مردم نگهت خاره می شود. روزی که همت قلمت باد می برد، روزی که چاره عاجز و بیچاره می شود. وقت غزل به پشت در در نمی زند، وقتی که واژه زم کاباره می شود. شعر از نگاه عشق غریبانه می فتد، مثل دل شکسته بیکاره می شود. این شعرها به درد دل من نمی خورد، این شعرها به درد دل من نمی خورد. اینها شعارهاست که خمپاره می شود. ای عشق، ای رفیق دل دردمند من، ای عشق، ای رفیق دل دردمند من، شاعر دوباره دورتر آواره می شود.
شنونده های محترم، این شماره مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ استاد وحید قاسمی به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
جانم وطن دار نیکلا و دشلا جانم وطن دار نازم وطن دار ای که بردباری جانم وطن